نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شمایی که همراه ما هستی در نخستین ثانیه‌هایی که در ایران 12 اسفند ماه شروع شده. از هر جایی که به ما پیوستید و بیدارید برای شنیدن تازه ترین خبرها. این مجله نیمه شب رادیو فرداست، 45 دقیقه است این برنامه و آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود. مجله رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. فهیمه خضرحیدری در استودیوست.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا عصر دوشنبه 11 اسفند ماه در مونتروی سوئیس دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه دو کشور در حالی دیدار کردند که ساعتی قبل از آن دور جدید مذاکرات دو جانبه دو کشور با حضور معاونان وزرای خارجه آغاز شده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه ایالات متحده پیش از آن که از ژنو راهی مونترو شود، در نشستی خبری با اعلام اینکه پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای با ایران حاصل شده، راه دستیابی به توافق نهایی را راهی همچنان طولانی توصیف کرد. همزمان وزیر خارجه ایران نیز لغو تحریم‌ها علیه ایران را پیش نیاز جمع‌بندی و رسیدن به توافق دانست. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از سازمان ملل متحد خواست تا زمینه‌های لازم را برای مبارزه با آنچه او اسلام حراسی می‌خواند فراهم کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف که روز دوشنبه در 28مین نشست شورای حقوق بشر در ژنو سخن می‌گفت، گفت داعش نماینده اسلام نیست و باید ریشه های آن شناخته شود. وزیر خارجه ایران با محکوم کردن افراطی‌گری و خشونت تاکید کرد که برای تضمین حقوق بشر ابتدا باید راه حلی برای بحران فلسطین در نظر گرفته شود. 28مین نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه 11 اسفند ماه در ژنو آغاز شده و تا 8 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنانی در نشست شورای حکام این آژانس گفت ایران همچنان به پرسش‌ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده و سرعت حل این مسائل بستگی به همکاری ایران دارد، اما تحقیقات آژانس نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. آقای آمانو افزود که این آژانس می‌تواند عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده ایران را تایید کند، اما در موقعیتی نیست که بتواند به روشنی اعلام کند ایران مواد و فعالیت‌های هسته‌ای غیر اعلام شده ندارد و تمام برنامه‌اش صلح‌آمیز است. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه به مدت 1 هفته در وین آغاز شده است. در ایران، مدیر دیدبان حقوق حیوانات ایران از رشد بی‌سابقه قاچاق حیات وحش در 10 سال اخیر خبر داد و گفت وضعیت حیات وحش در کشور بحرانی است. شهرام امیری شریفی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت در طول نیم قرن گذشته بیش از 95% از جمعیت جانوری ایران از دست رفته است. مدیر دیدبان حقوق حیوانات ایران تاکید کرد که هیچ برخورد قانونی از سوی مراجع مسئول با قاچاقچیان حیوانات صورت نمی‌گیرد. او اندک بودن بودجه سازمان محیط زیست را یکی از دلایل بحران در جمعیت جانوری کشور دانست و گفت بودجه این سازمان جوابگوی کنترل 10% از خاک ایران هم نیست. و آخرین خبر این که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل ایپک در واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کرد. آقای نتانیاهو در آغاز سخنانش بر تداوم روابط دوستانه آمریکا و اسرائیل تاکید کرد و گفت احترام فوق‌العاده‌ای برای دولت آقای اوباما قائل است، اما با او بر سر چگونگی جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای اختلاف دارد. او گفت توافق اتمی با ایران امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و بر روی نقشه جهان مناطقی را که به گفته او ایران آنها را در کنترل گرفته نشان داد. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه هم در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. دولت آقای اوباما از سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور ابراز ناخرسندی کرده است. آزاده،
خیلی از شما ممنونم. فهیمه خضرحیدری بود و خبرها رو شنیدید در بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن خواهید شنید و موضع‌گیری های دموکرات ها و جمهوری خواه ها.
آقای نتانیاهو حساب کرده که در کشور اسرائیل سیاست‌های آقای اوباما مورد توجه مردم نیست، به خصوص دولت ایالات متحده با ایران نزدیک میشه مورد قبول عامه نیست.
ادامه عملیات بازپسگیری شهر تکریت در عراق از دست گروه خلافت اسلامی.
خبرگزاری هایی که به شیعیان نزدیکه دارن می نویسن که نیروهای دولتی و همراه با شبه نظامیان پیروزی های چشمگیری به دست آوردن، در حالی که الجزیره داره می نویسه که مقاومت خیلی شدیده.
و سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اجلاس دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل.
آقای ظریف، در مجموع موضع چند ساله وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو مسکت موضوعگیری ها بر مبنای سیاست دوگانه نباشه، سیاست ورزی نشه در مسائل حقوق بشر.
همراه ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید. سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن مورد بحث و تحلیل گسترده قرار گرفته. بعضی از تحلیلگران مانند بسیاری از اعضای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا با اقدام نتانیاهو موافق هستند، اما تحلیلگران دیگه این اقدام را در درازمدت برای روابط اسرائیل و آمریکا زیانبار توصیف کردند. از گفتگویی که همکار من نادر صدیقی در واشنگتن انجام داده با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران در ایالت ویرجینیا آمریکا، بیشتر می‌شنوید.
آقای نتانیاهو به نظر من قمار بسیار بزرگی کرد با این حرکتش و منظور ایشون هم این است که با استفاده از کنگره آمریکا در انتخابات دو هفته آینده اسرائیل ایشون اثرگذار باشه. بدین معنا ایشون حساب کرده که در کشور اسرائیل سیاست‌های آقای اوباما مورد توجه مردم نیست، به خصوص این حسی که دولت ایالات متحده با ایران نزدیک میشه این مورد قبول عامه نیست. بنابراین باعث شده که ایشون فکر کنه که بایستی به عنوان یک چرچیل که اخطار داد به کشورهای اروپایی راجع به ظهور فاشیسم، ایشون هم به جهان اخطار بده راجع به یک ایران اتمی که بسیار خطرناکه. و ایشون اشاره کرد که خب همین الان با این وضعیتی که بمب اتمی نداره اینقدر دردسر سازه در جهان، وای به حال روزی که بمب اتمی هم داشته باشه. و با این حساب که ایشون در انتخابات آینده که میدونیم الان ائتلاف چپ در حال بیشتر شدن باشه محبوبیتش و آقای آیزک هرزوگ ریاست این ائتلاف رو داره و این دو یعنی آقای نتانیاهو و هرزوگ لحاظ آرا عمومی در واقع شانه به شانه حرکت میکنن و نتانیاهو امید داره که با این حرکت آرا رو متوجه خودش بکنه. همجور که عرض کردم این یک ریسک بسیار بزرگه، بنابراین قماری که آقای نتانیاهو میکنه به نظر من به ضررش تموم خواهد شد و شاید منافعی لحاظ دراز مدت برای دولت اسرائیل نداشته باشه.
آقای نفیسی، تحلیلگران دیگری هم هدف سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره رو مانند شما ارزیابی میکنند، ولی نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که هدفش هشدار درباره برنامه اتمی ایران و این دیدگاه هم طرفدارانی در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات داره. فکر میکنید که این شکاف سیاسی به کجا منتهی خواهد شد؟ آیا میتونه گفتگوهای اتمی و یا توافق احتمالی اتمی رو از مسیرش منحرف بکنه؟
من برعکس فکر میکنم. ببینید، آقای نتانیاهو یک سخنرانی هم در سازمان ملل کرد و یک نقاشی رو نشون داد که ایران چقدر به بمب نزدیکه و بعداً دیدیم که مهمترین سازمان اطلاعاتی اسرائیل یعنی موساد این رو یک کار قلوبامیز خوان در واقع، به خاطر که ایران 80% از ساختن بمب نزدیک نشده. و از طرف دیگه در خود اسرائیل بسیار مخالفت با این حرکت که میدونیم که 200 نفر از نظامیان و امنیتی‌های اسرائیل مخالف این حرکت بودن. ولی اون چیزی که شاید مهم باشه این است که ببینیم اطلاعاتی که میخواد آقای نتانیاهو بیاره چه خواهد بود، چون ایشون قول داده که من یک اطلاعات جدیدی در اونجا عرضه خواهم کرد. اگر که اطلاعات جدیدی عرضه نکنه و همون صحبت‌های قبلی رو بکنه، اون هزینه‌ای که برای این کارشون داره در مقابل نتیجه که میگیره از این سخنرانی به ضررش خواهد بود. و سوال دیگه شاید این باشه که روی مذاکرات دو کشور یعنی 5+1 و ایران چه اثری خواهد گذاشت. و باز اینو عرض میکنم، اگر که آقای نتانیاهو بتونه یک اطلاعات جدید عرضه بکنه که مجلسین رو بیشتر متوجه خطر ایران بکنه، شاید روی مذاکرات اثری بگذاره. ولی اگر نتونه، اتفاقا این به نفع دولت اوباما خواهد شد، و دست دولت اوباما رو قوی خواهد کرد در مقابل مجلس سین. بنابراین همجور که گفتم شاید این یک قمار بسیار بسیار بزرگی باشه که آقای نتانیاهو کرده، شاید به ضررش تموم بشه حتی در انتخابات آینده.
رسول نفیسی بود، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران در ایالت ویرجینیا یا آمریکا. نادر صدیقی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. نیروهای ارتش عراق، شبه نظامیان شیعه و شماری از قبایل سنی روز دوشنبه عملیاتی رو برای باز پس گرفتن شهر تکریت از دست گروه خلافت اسلامی آغاز کردند. این شهر زادگاه صدام حسین بوده که در تابستان گذشته همزمان با شهر موصل به تصرف نیروهای حکومت اسلامی در اومد. اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشته قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران وارد این شهر شده. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با حسن هاشمیان گفتگو کرده، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه.
این حمله خیلی گسترده همراه با نیروی هوایی عراق و همینطور نیروی هوایی ائتلاف و توپخانه خیلی قوی دولت عراق صورت گرفته. این حمله از 5 محور صورت گرفته که عمدترین آنها در شرق از استان دیاله است و در غرب دانشکده پلیس هست و در جنوب از سامارا صورت گرفته و به نظر میرسه که ارتش عراق و نیروهای دارن می جنگن مصممن که این نبرد را تا فردا به پایان برسونن و خبرگزاری هایی که به شیعیان نزدیکه، مثل خبرگزاری نهرین، دارن می نویسن که نیروهای دولتی و همراه با شبه نظامیان پیروزی های چشمگیری به دست آوردن، در حالی که الجزیره داره می نویسه که مقاومت خیلی شدیده و داعش علاوه بر اینکه داره در تکریت مقاومت میکنه، یک ضد حمله در سامارا انجام داده.
خبرگزاری فارس از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در نزدیکی شهر تکریت خبر داده. حضور نیروهای ایرانی در این عملیات تا چند اندازه است؟
من فکر میکنم آقای قاسم سلیمانی فرمانده این عملیات به حساب میاد. اولین باریست که یک خبرگزاری رسمی ایران وجود قاسم سلیمانی رو به شکل رسمی این چنین اعلام میکنه و این مشخصه که در طرف ایران، چه دولت ایران، چه سپاه پاسداران، چه سپاه قدس، اینها کاملا مطمئنن که نیروهایی که آماده شدن و بیش از 30,000 نفر برای این حمله در نظر گرفته شده در نهایت به پیروزی میرسن و به همین خاطر قاسم سلیمانی رو به این شکل دارن مطرح میکنن. من معتقدم که قاسم سلیمانی در این عملیات فرمانده این عملیات و بقیه چه نیروهای شبه نظامی و چه نیروهایی که در دولت عراق هستن از ایشون اطاعت میکنن و یک نوع نقش فیلد مارشال و یک هماهنگ کننده اساسی رو در این حمله داره.
آقای هاشمیان، به نظر شما آیا با آغاز این عملیات آزادسازی تکریت در استان صلاح الدین شاهد این خواهیم بود که دامنه این حملات به سایر مواضع یا شهرهایی که گروه خلافت اسلامی در دست داره هم در آینده برسه؟
ببینید، تکریت خیلی نقش بسیار اساسی داره. اگر تکریت در دست داعش خارج بشه، محور شرقی، غربی و شمالی جنوبی این تشکل کاملا قطع میشه. با توجه به اینکه نیروهای ائتلاف و نیروهای عراقی و شبه نظامیان و کردها در شمال راه موصل با استان رقه در سوریه را قطع کردن، گرفتن تکریت یک نوع در محاصره گذاشتن نیروهای داعش به حساب میاد. اما برای مردم تکریت و همینطور برای مردم موصل خیلی مهمه که ارتش پیروز، شبه نظامیان پیروز در تکریت چگونه با مردم برخورد میکنن. آقای حیدر عبادی نخست وزیر اعلام کرده که حمایت شهروندان وظیفه ماست و نبایستی با آنها بد برخورد بشه. اما گزارش هایی که میرسه این که شبه نظامیان شیعه و بسیجی هایی که تحت فرماندهی هادی عامری هستند در دیاله 3 مسجد را خراب کردند و 14 نفر از 2 عشیره را اعدام کردند و این میتونه یک اخبار خیلی بدی رو منعکس کنه هم در داخل تکریت و هم در داخل موصل و اینکه میراث بعد از این حملات چه خواهد بود، این میتونه نگران کننده باشه.
حسن هاشمیان بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه. حسین قویمی با او گفتگو میکرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
از روز دوشنبه در شهر مونترو در سوئیس مذاکرات 4 روزه بین ایران و گروه 5+1 برقراره. مذاکراتی که 1 ماه فرصت داره تا به چارچوبی برای توافق جامع و نهایی برسه. روزهای نخست این مذاکرات با حضور مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام میشه و سپس در روز پنجشنبه معاونان وزرای خارجه همه کشورهای 5+1 به اون میپیوندند. درباره این تحولات هانا کاویانی از رادیو فردا با مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن گفتگو کرده و ارزیابی او را از روند مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی پرسیده.
تقریبا در طول 1 سال گذشته من نسبت به اینکه ایران می‌خواهد به یک توافق دست یابد بدبین بودم، اما باید بگویم که حدود 1 هفته پیش شگفت‌زده شدم وقتی فهمیدم که ایران محدودیت‌هایی را پذیرفته است که بازه زمان گریز را به 12 ماه افزایش داده است. این محدودیت‌ها یعنی ایران حداقل به 1 سال زمان احتیاج دارد تا بتواند به مواد لازم برای تولید سلاح دست یابد. راستش این موضوع بسیار امیدوارکننده است، اگرچه که هنوز مسائل بسیار زیادی وجود دارد که باید حل شود، مانند نحوه رفع تحریم‌ها.
چرا فکر می‌کردید ایران هیچگاه چنین محدودیتی رو نمی‌پذیره و به نظرتون چرا حالا این محدودیت رو پذیرفته؟
I did not think Iran would make such a compromise because its strategic objective
من فکر نمی کردم ایران این را بپذیرد، چون هدف استراتژیک ایران برای سالهای متمادی این بود که گزینه تولید سلاح را در برنامه هسته‌ای‌اش داشته باشد، نه اینکه الزاماً سلاح بسازد اما امکان آن را داشته باشد. خط قرمزهایی که رهبر ایران هم در 1 سال گذشته مطرح کرد در همین راستا بود. مثلا هنگامی که او در ژوئیه گذشته از نیاز ایران به داشتن 100,000 سانتریفیوژ نسل اول سخن گفته بود. اما حال چرا این محدودیت‌ها را پذیرفته؟ به این دلیل است که به نظر من ایران چشم‌انداز طولانی‌تری را می‌بیند. رهبر ایران وقتی از آن گستردگی برنامه هسته‌ای صحبت کرد گفت البته نه در همین سال‌ها بلکه در آینده، و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت امروز باید کار را آغاز کنیم تا به هدف تولید سوخت تا سال 2021 برسیم. اما ایران در مذاکراتش با 6 قدرت جهانی این زمان را به مدت 10 سال به تعویق انداخته است. ایران تصمیم گرفته است که میتواند صبور باشد و برنامه هسته‌ای با آن دامنه را نه در 5 یا 6 سال آینده بلکه در آینده دورتر داشته باشد.
Iran has decided that it can wait, it can be patient, it can have the capacity in the future, not in the next 5-6 years.
آقای فیتزپاتریک، شما در زمینه خلع سلاح سالها فعالیت داشتید. یکی از دلایلی که برخی گروه ها منتقد این مذاکرات هستند میگن تاثیر اون بر منطقه خاورمیانه است و اینکه سایر کشورها هم خواستار چنین برنامه خواهند بود. نظر شما در این زمینه چیه؟
Well, first of all, the case that a deal that acknowledges an enrichment program.
اول اینکه توافقی که به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران مشروعیت ببخشد، برنامه‌ای که هیچ توجیه اقتصادی ندارد، نمونه بسیار بدی خواهد بود و کشورهای دیگر منطقه هم خواستار چنین برنامه‌ای خواهند بود. یک مقام ارشد عربستان سعودی گفته ریاض خواستار برنامه‌ای مشابه است و حال باید منتظر ترکیه و بقیه بود که شاید آنها نیز همین درخواست را داشته باشند. این یک نکته منفی توافق است. اما باید دید گزینه‌های دیگر پیش رو چیست. اگر توافقی شکل نگیرد، ایران نه فقط توانایی کنونی بلکه بیشتر از این را نیز خواهد داشت. حتی اگر تأسیسات ایران بمباران شود، می تواند آنها را در حدود 2 سال بازسازی کند. در نتیجه این خیلی بد خواهد بود که جلوی برنامه ایران با این توافق گرفته نشود. بهتر است که برنامه ایران را محدود کنیم، آن را تحت نظارت دقیق قرار دهیم تا اینکه آن را نامحدود به حال خود رها کنیم.
So better to limit the program and to provide for intrusive inspections than to allow an unlimited.
سوال دیگر من درباره همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمیه که هم اکنون هم نشست شورای حکام آژانس در حال برگزاریه و یکی از موضوعهاش ایران هست. برخی از تحلیلگران میگن ایران منتظر نتایج مذاکراتش با گروه 5+1 و از همین رو هم از سرعت همکاریاش با آژانس کاسته. نظر شما در این باره چیست؟
Clearly Iran is holding the IAEA
آشکار است که ایران به نوعی همکاری‌ها با آژانس را در مقابل گفتگوهای دیپلماتیکش با شش قدرت جهانی گروگان گرفته است. ایران نتوانست در مهلت تعیین شده به سوالات آژانس درباره برخی اقدامات گذشته که احتمال دارد جنبه نظامی داشته باشند پاسخ دهد. به برخی از سوالات پاسخ داده اما سوالات مهم نه، و این گفتگوها را به دیگر گفتگوها ربط می‌دهد. این موضوع قابل فهم است اما قابل قبول نیست. این تعهد ایران است که به عنوان یک عضو آژانس به نگرانی‌های این نهاد پاسخ دهد. در نتیجه به نظرم روند کنونی که این همکاری‌ها گویی گروگان گرفته شده به صلاح ایران نیست. به نظر من اگر ایران به توافق با شش کشور دست یابد، به سرعت به پرسش‌های آژانس نیز پاسخ خواهد داد. البته اینکه این پاسخ‌ها آژانس را راضی کند موضوع قابل پیش‌بینی نیست، چون به نظرم ایران پیشتر فعالیت‌هایی داشته که با برنامه تولید سلاح در ارتباط بودند. ایران نمی‌خواهد به این موضوع اعتراف کند. در نتیجه احتمالاً نمی‌تواند به همه سوالات آژانس پاسخ دهد و این تبدیل به یک موضوع سخت در روند اجرای یک توافق با 5 به علاوه 1 خواهد بود.
مارک فیتس پاتریک بود، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما در ادامه، ساعت 21 بامداد در تهران هست از 28مین اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل بشنوید که از روز دوشنبه 11 اسفند ماه در ژنو آغاز شده و سیاست دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، مجازات اعدام و حقوق معلولان و ناتوانان هم از جمله موضوعاتی هستند که در این نشست به درباره اونها بحث میشه. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، در اولین روز این اجلاس سخنرانی کردند. شیرین فامیلی در مورد این سخنرانی با حسن نایپاشم گفتگو کرده، فعال حقوق بشر در اتریش.
آقای ظریف، در مجموع موضع چند ساله وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. اساس این موضع بر این مبنا هستش که موضع گیری ها بر مبنای سیاست دوگانه ای نباشه، سیاست ورزی نشه در مسائل حقوق بشر و مسئله اسلام ستیزی رو باهاش همیشه مبارزه میکنن و موضع دائمی در ارتباط با حقوق مردم فلسطین. تازه شاید در صحبت آقای ظریف مسئله اخیر در ارتباط با داعش بود و اینکه از اونجایی که خب همپیوندی در کشورهای صنعتی میان کسانی که مهاجر هستند یا به هر حال در کشورهای دیگر به کشور اروپایی یا آمریکایی به کشور صنعتی اومدن، به هر حال نتوانستند پیوند لازم را پیدا کنند و از اونجا که بسیاری از فرزندان اونها از نظر آقای ظریف شهروند درجه دوم این کشور رو به حساب میاد، اونها توانستند حضور پیدا کنند در مجموعه نیروهای داعش و با زبان انگلیسی و با لهجه در واقع خود بریتانیایی صحبت میشه در واقع هنگام کشتن افراد، به این موضوع اشاره کرد. این شاید نکته تازه‌ای بود که در صحبت آقای ظریف بود که خب قبلا مطرح نشده بود در شورای حقوق بشر و در مجمع عمومی.
آقای جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم امروز در اولین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی داشتند. چه نکاتی در سخنان او بود؟ آیا به مسائل ایران هم اشاره‌ای داشت؟
بله، آقای کری در ارتباط با مسئله جهان شمولی ارزش‌های حقوق بشری صحبت کردند و مسئله حقوق اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های جنسی به طور مشخص صحبت کردند و در رابطه با مسئله آزادی مطبوعات، در رابطه با مسئله حقوق عامی که باید مردم در تمام دنیا داشته باشند رو اینها صحبت کردند. در رابطه با ایران ایشون به لزوم حضور آقای احمد شهید در ایران اشاره کردند و اینکه به هر حال ایران باید اجازه بده که گزارشگر ویژه ایران سفر کنه و این از جمله خواستهایی هستش که از جمله آمریکا ارائه داده در روند UPR یا بررسی ادواری جهانی به جمهوری اسلامی ایران.
واکنش شرکت کنندگان در اجلاس به سخنان وزرای خارجه ایران و آمریکا چی بود؟
در شورای حقوق بشر جایی هستش که به طور مدام تمام افرادی که اونجا حضور دارن راجع به مسائلی که طرح میشه با هم دیگه گفتگو میکنن. اینکه تا اشاره‌ای در واقع به مسائل فیمابین عملا نکردن و هر کدوم مسائل عام جهان رو بررسی کردن با موضع رسمی کشور خودشون، به اون در حال اشاره شد و تاکیدات آقای کری به مسائل حقوق بشر و تأکیدی که روی مسئله ایران داشت مورد توجه مدافعان حقوق بشر در اینجا قرار گرفت.
آقای نایب هاشم، اجلاس در چه تاریخ‌هایی به موضوع حقوق بشر در ایران می‌پردازد؟
این اجلاس 28 شاید مهمترین اجلاس در رابطه با ایران باشه، برای اینکه دو تا موضوع مهم در ارتباط با ایران مطرح میشه. یکی مسئله گزارش سالانه هست که آقای احمد شهید ارائه میده و مسئله یو پی آر ایران هستش که دور دومش بررسیش انجام شده، مرحله اولش و مرحله دومش صورت میگیره. منتظر هستن همه که پاسخ جمهوری اسلامی به 291 پیشنهاد جامعه جهانی چه خواهد بود و در روز 16 آقای احمد شهید گزارش خودش رو ارائه خواهد داد و در روز 19 بررسی ادواری جهانی ایران هست و طبعا در روزهای آخر روز 26 یا 27 قطعنامه در ارتباط با ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انتظار این هست که تصویب بشه که محتوای آن تمدید دوره آقای احمد شهید هست برای یک سال دیگر. اطلاع دارید که گزارشگران ویژه کشوری سال به سال ماموریتشون تمدید میشه. آقای بنکیمون هم سالانه در همین اجلاس ماه مارس گزارش خودش رو ارائه خواهد داد و در روزهای آخر قاعدتا روزهای شاید 25 26 باشه که گزارش آقای بنکیمون هم بررسی خواهد شد در شورای حقوق بشر.
شیرین فامیلی با حسن نایب هاشم گفتگو میکرد، فعال حقوق بشر و نماینده سازمان حقوق بشری زویدوین در اتریش.
ما ایرانیان دوست داریم با آمریکا رابطه داشته باشیم، ولی متاسفانه کشورهای مثل اسرائیل، عربستان و سایر این کشورها سنگ اندازی میکنند و مانع این کار میشوند. ما مردم این وسط فدا شده ایم. مجلسان لطفا ترس کنید.
سلام، سامان هستم از ایران. ایران نمیخواد به آژانس جواب بده تا موقعی که با 5+1 به توافق برسه. در نشست آقای صالحی با نماینده سازمان انرژی آمریکا گفتگوهایی شد که آژانس هم میمونه. آژانس باید به ایران فشار بیاره چون ایران نشون داده که نمیشه روش حساب کنید.
به ما نشون بدین در کجای قرآن نوشته موسیقی حرامه؟ فکر نمی کنم هیچ جای قرآنی همچین چیزی نوشته باشه. چرا عده‌ای نظر خودشون رو به دیگران تحمیل می کنن؟
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. رسانه های ایران گزارش دادند که شماری از باستانشناسان ایرانی گفتند بخش مهمی از تندیس هایی که گروه خلافت اسلامی در موزه موسل تخریب کرده بازمانده تمدن های تاریخی ایران مثل زمان اشکانیان بودند. اما اصیل نجیفی فرماندار تبعیدی موسل در گفتگو با یک وبسایت کردی گفته که بعضی از اشکای نابود شده بدلی بودند و اصل آنها بعد از حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق به بغداد منتقل شده. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با رضا مرادی قیاس‌آبادی گفتگو کرده، یک پژوهشگر در عرصه باستانشناسی در تهران.
موزه موسل یکی از موزه‌های خیلی مهم باستانشناسی در شرق هستش که آثار مختلفی از تمدن‌های مختلف اونجا هست، چون بین النهرین شمالی چهارراهی بوده میان تمدن‌های شرق و غرب و ایرانی و رومی و یونانی و پالمیری و اینها، و از جمله در این موزه هم آثار گوناگونی از تمدن‌های بین النهرین شمالی که به خصوص متعلق به فرهنگ‌ها و ادیان گوناگونی بودن وجود داشتند. اما آثاری که در فیلم‌های منتشر شده بنده دیدم، تا اونجایی که دقت کردم و تا اونجایی که فیلم‌ها نشون میداد، این آثار اصل نبودند و تقلبی یا بدلی بودند، یعنی از جنس گچ و رزین و فایبرگلاس بودند و هیچ یک از آثاری که با پتک خرد می‌شدند آثار سنگی نبودند و اصالت باستانی نداشتند. اما به خاطر اینکه ما دسترسی به منابع مطمئن و مستقل نداریم، نمیشه اظهار نظری بیشتر از این کرد که بر سر آثار واقعی چه آمده. آن چیزی که در فیلم‌ها هست آثار تقلبی هستند، ولی در موزه آثار اصیل بسیار زیادی وجود داشته.
خب چه بخشی آقای قیاس‌آبادی از آثاری که در موزه موسل بودن از آن تمدن‌های ایرانی مانند اشکانی یا ساسانی بوده یا میتونسته باشه؟
ببینید، اصولاً آثار بین‌النهرین شمالی و هران و اون نواحی رو نمیشه زیاد هویتی بر اساس ملیت‌های امروزی تعیین کرد. اون منطقه میشه گفت یک جور میدانگاه تمدن‌های گوناگون بوده، چنان که مثلا در شهر باستانی حترا یا الحضرت که اون هم در همون حدود هستش هم تمدن‌های ترکیبی اشکانی پالمیری وجود دارن.
همین آثار آقای قیاس‌آبادی، یعنی آثاری که مربوط میشه به دوران اشکانی و یا چه بسا ساسانی، اینها در موزه موسل چه سهمی داشتن؟
به ببینید ما نمیتونیم بگیم یک اثری اونجا یک مجسمه این ایرانی است.
از نظر اینکه پیوند دارن با فرمانروایی اشکانیان یا ساسانیان، چون برخی از پژوهشگران ایرانی گفتن که مجسمه‌هایی در موزه موصل بوده که فرمانروایان محلی یا بومی اشکانی بودن و حتی زیرش به خط پهلوی اشکانی نوشته شده بوده.
ببینید به هر حال آثار باستانی رو بر اساس ملیت‌های امروزی نمیتوان براشون هویت تعیین کرد و شناسنامه صادر کرد. آثار باستانی متعلق به بشریت هستند. همه تمدن‌ها، همه فرهنگ‌ها در شکل‌گیری اونها سهم داشتند. اما اینکه این آثار امروزه چه شدند، سوال مهمتر اینجاست. این آثار الان کجا هستند و چه شدند؟ آن چیزی که در فیلم‌ها نشون داده شد، آثار اصیل، مجسمه‌های اصیل هیچ کدام نبودند. تا اونجایی که من دیدم اصیل نبودند. حالا ما چون به منابع مستقل و مطمئن دسترسی نداریم، بیشتر از این نمیتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
رضا مرادی قیاس‌آبادی بود، پژوهشگر باستانشناس در تهران. بکتاش خمسه‌پور با او گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و همچنان ما با شما شب زنده‌داران در ایران هستیم و در این بخش شما تکرار برنامه ادبی هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، البته بعد از خبرهایی که فهیم خضرحیدری برای ما میخونه.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا عصر دوشنبه 11 اسفند ماه در مونترال سوئیس دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه دو کشور در حالی دیدار کردند که ساعتی قبل از آن دوره جدید مذاکرات دو جانبه دو کشور با حضور معاونان وزرای خارجه آغاز شده بود. به گزارش اسوشیتد پرس، وزیر خارجه ایالات متحده پیش از آن که از ژنو راهی مونترو شود، در نشستی خبری با اعلام اینکه پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای با ایران حاصل شده، راه دستیابی به توافق نهایی را راهی همچنان طولانی توصیف کرد. همزمان وزیر خارجه ایران نیز لغو تحریم‌ها علیه ایران را پیش نیاز جمع‌بندی و رسیدن به توافق دانست. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از سازمان ملل متحد خواست تا زمینه‌های لازم را برای مبارزه با آنچه او اسلام حراسی می‌خواند فراهم کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف که روز دوشنبه در 28 نشست شورای حقوق بشر در ژنو سخن می‌گفت، گفت داعش نماینده اسلام نیست و باید ریشه‌های آن شناخته شود. وزیر خارجه ایران با محکوم کردن افراطی‌گری و خشونت تاکید کرد که برای تضمین حقوق بشر ابتدا باید راه حلی برای بحران فلسطین در نظر گرفته شود. 28 نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه 11 اسفند ماه در ژنو آغاز شده و تا 8 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. در ایران کانون صنفی معلمان روز دوشنبه خواستار آزادی میلاد درویش، فعال اجتماعی و مستندساز شد. آقای درویش روز یکشنبه در تجمع معلمان در تهران بازداشت شده است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، دلیل بازداشت این فعال اجتماعی نامشخص است. بر اساس این گزارش، شاهدان عینی از ضرب و شتم این فعال اجتماعی توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. در همین حال سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در بیانیه‌ای از بازداشت میلاد درویش انتقاد کرده و آن را ناقض اصل 27 قانون اساسی دانسته است. این ماده تصریح می‌کند که تشکیل اجتماع‌ها و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. مجله آمریکایی فوربس بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، را به عنوان ثروتمندترین مرد جهان در سال 2014 میلادی معرفی کرد. آقای گیتس با پشت سر گذاشتن تاجر مشهور مکزیکی کارلوس اسلیم و با درآمدی معادل 79 میلیارد دلار در سال گذشته در صدر جدول میلیاردرهای جهان قرار گرفته است. مجله فوربس 1826 میلیاردر را در سراسر جهان شناسایی کرده و میگوید در سال گذشته 181 نفر به فهرست ثروتمندترین شهروندان جهان اضافه شده است که 15 نفر آنها از ایالات متحده آمریکا هستند.
ممنونم از تو فهیم خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید یادتون نره، خبرهای ما رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما در ادامه بریم سراغ برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک. همراه بشید با مهتاد قاسمفر تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان هم بتونید با ما بمونید و سه شنبه آرامی داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فرام را خواهید بود تا چند خبر این حوزه رو مرور کنیم و بعد گزارشی بشنوید از بررسی حذف عشق در حوزه ادبیات نوجوانان در ایران با حضور دو کارشناس. گزینه ای از شعرهای جوزپ اونگارتی، شاعر نامدار ایتالیایی، به ترجمه فیروز ناجی و در انتشارات پیکره منتشر شده است. سزن و یک داستان دیگر اثر رابرت مازیل، نویسنده اتریشی است که با برگردان علی عبداللهی توسط نشر مرکز منتشر شده است. دوستش داشتم نام رمانی از آنا گاوالدا، نویسنده فرانسوی است که ناید فروغان آن را به فارسی برگردانده و نشر ماهی ناشر آن است. پیش از این ترجمه دیگری از همین کتاب با عنوان من او را دوست داشتم به ترجمه الهام دارچینیان و در نشر قطره به چاپ ششم رسیده بود. تعدادی از نویسندگان و دستندرکاران حوزه ادبیات نوجوانان در ایران در هفته‌های اخیر از حذف عشق و عشق ورزیدن در آثاری که برای این گروه سنی منتشر می‌شود انتقاد کردند. از جمله فرهاد حسن‌زاده، نویسنده ده‌ها کتاب در ادبیات نوجوانان، به خبرگزاری ایسنا گفته در جامعه‌ای که نتوان به راحتی از عشق نوشت، نوشته‌ها رنگ خشونت می‌گیرند و مهر و دوستی جایش را به کینه و نفرت خواهد داد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در پاریس، در این باره میگوید:
طبیعیه که ما هر قدر که در زمینه دوست داشتن، عشق ورزیدن، عاطفه داشتن و در واقع احترام به دیگری در ابعاد مختلفش کم کار بکنیم، از اون طرف در حقیقت بیگانه هستیم نسبت به جامعه و اصولی که یک جامعه میتونه بر اساس اون در واقع یک فرهنگ عاری از خشونت رو بنا بکنه. وقتی که چنین کارهای انجام نمیشه برای نوجوانا و جوانای ما و تونو با چنین ادبیات، فرهنگ، واژه‌ها و تجربه‌هایی خونه میگیرن، خب در آینده روابط بین انسان‌ها از اون عناصر عاطفی و عناصر روانی که میتونه به روابط عاری از خشونت، به روابط انسانی و در واقع عاطفی کمک بکنه، این عناصر به وجود نمیآورن در این افراد، در شخصیت این افراد.
فرهاد حسن‌زاده، نویسنده سرشناس ادبیات کودک و نوجوان در ایران: یکی از دلایلی که نوجوانان ایرانی به ادبیات تألیفی به گفته او رغبتی نشان نمیدهند را همین حذف کامل عشق ورزی از کتابهای نوجوانان دانسته است. فرج سرکوی، منتقد ادبی ساکن آلمان:
سانسور به دلیل مخالفتش با عواطف انسانی و به دلیل مخالفتش با روابط انسانی بخش مهم و اساسی زندگی رو از ادبیات حذف کرده. در ادبیات می‌دونیم که ادبیات در صورتی جذاب هست و مؤثر هست که ابعاد گوناگون زندگی آدمی و لایه‌های گوناگون انسان‌ها رو پوشش بده و به اصطلاح به ادبیات بر بکشه. وقتی شما بخش‌های مهمی از عواطف بشری رو حذف می‌کنید یا سانسور می‌کنید، از جمله عشق و روابط انسانی دیگر رو، طبیعتاً این ادبیات اصلا از خلاقیت خودش میفته، تأثیرش از دست میده، به خصوص در مخاطبین کتاب‌های نوجوانان در سنینی هستند که به اصطلاح سنین توران عواطف هست، توران تمایلات جنسی، تمایلات عاطفی، نیاز به عشق، نیاز به رابطه انسانی. و ادبیات همه اینها رو در شکل به اصطلاح تلقیب شده خودش، به اصطلاح در شکل پالوده خودش عرضه میکنه، اما اینا با حذف این سبب میشن که تخیل به اصطلاح نوجوانان از جنبه های عاطفی پالوده حس و هوای آدمی بیرون بره و فقط رو جنبه جنسی متمرکز بشه.
یک شاعر ادبیات نوجوانان در تهران، علی باباجانی، به خبرگزاری ایسنا میگوید: نویسندگان ما درباره عشق به خود سانسوری میپردازند و آنان که درباره این سوژه مینویسند در مرحله بالادستی و از طریق ممیزی آثارشان محدود میشود. فرج سرکوی:
ببینین، ما یک مشکل اساسی که ما داریم همین مسئله به صورت تیراژ اندکه، یعنی تیراژ در واقع صفر کتاب در ایران هستش در مقایسه با جمعیت. کتابخانی از کودکی و نوجوانی هاست. وقتی شما اجازه نمیدین که کتابهایی منتشر بشه که دنیای کودکان رو رنگین بکنه با تخیل رنگین آدمی، و وقتی شما اجازه نمیدین که کتابهایی منتشر بشه که نیازهای نوجوانان در اون منعکس شده باشه، خب جوانان رو از کتاب دور میکنه، عادت به کتابخانی رو نه تنها به وجود نمیاره، اصلا تمایل به کتاب رو در اونها میکشه و از طرفی اونها رو سوق میده که به اصطلاح فقط پیکر ببینن. یعنی در واقع سانسور برای نفی پیکر رو به عمده ترین محور فکری بدل میکنه.
جمال الدین اکرمی، نویسنده دیگر ادبیات نوجوانان، در ایران معتقد است که در حال حاضر محدودیت و خط قرمزها برای پرداختن به مسئله و موضوع عشق باعث شده است که بیشتر نوجوانان ایرانی به ژانر وحشت و ادبیات جادویی تمایل پیدا کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس تعلیم و تربیت در پاریس:
من فکر میکنم که این موضوع بسیار جدی هست که جامعه ایران در سالهای اخیر باهاش درگیر بوده و ما به ساخهای بیرونیش هم میتونیم در رفتارهای اجتماعی ببینیم. یعنی در جامعه‌ای که نسل جوانش یاد نمیگیره اشکال متعالی دوست داشتن، روابط بین دو انسان، اون عاطفه و روابط عاطفی که میتونه بین دو انسان به وجود بیاد نه در مورد زیاد میخونه و نه امکان اینو داره که در روندهای جامعه پذیریش این عاطفی زندگی کردن و عاشقانه زندگی کردن رو در عمل بتونه یاد بگیره و تجربه بکنه. کتاب‌های درسی ما به کلی عاری از این مفاهیم هستن. شما حتی یک تصویر در کتاب‌های درسی ما نمیتونید نشون بدید که یک زن و مرد یا دو آدمی که همدیگر دوست دارن، حتی یک پدر و دختر، دست همدیگر را گرفته باشن. یعنی تا این حد در واقع تلاش میشه که با وسواس از هر نوع تظاهر بیرونی رابطه عاطفی و روابط درونی افراد در حقیقت جلوگیری بشه.
این استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی تعلیم و تربیت میگوید که حذف عشق هم در نظام آموزشی و هم در حوزه تولید آثار ادبی جامعه ایران را به سمت و سوی نامناسبی سوق داده است.
اگه در گذشته میشد امیدوار بود که شاید ادبیات ما در خارج از نظام آموزشی، آموزش بیرون از مدرسه و ارتباطی که جوانا و نسل جوان میتونه با ادبیات، با هنر داشته باشه، این ترمیم بکنه تا حدود زیادی این خلایی که نظام آموزشی ایران در این زمینه داره. الان با فشارهایی که به ادبیات در حوزه هنر داره وارد میشه، چه ادبیات چه در بخشای دیگه هنری، در عمل میشه گفتش که نسل جوان ما دوست داشتن، عاطفه، عشق را در حقیقت اونجوری که باید، اونجوری که همه در همه دنیا در واقع اتفاق میفته، یاد نمیگیره و با این خلا وارد زندگی بزرگسالی میشیم.
در حالی عشق از ادبیات نوجوانان و حتی تا حد زیادی بزرگسالان ایران حذف شده که در تاریخ ادبیات ایران عشق به هر ترفند خود را هم باره به مخاطبانش رسانده است. فرج سرکوی:
عشق اصولا میدونیم در کل ادبیات ایران، در ادبیات کلاسیک ایران و در فولکلور ما، عشق حالت دوگانه داشته. یعنی شما بخش مهمی از عشق عرفانی در واقع پوشش برای بیان عشق جنسی یا عشق به اصطلاح بشری. یعنی شما مثلا وقتی کتاب مولوی رو نگاه میکنید، این در واقع بیرون میزنه، یعنی این همه اون چیزی که در این آدم سرکوب شده به صورت مثلا یک حالت رابطه مبالغه آمیز با مراد، با شمس، با اینا بوجود. اما ما مثلا نمیبینیم در داستانهای نظامی، این بستگی به دورانهای مختلف، از مثلا در داستانهای نظامی عشق بیان میشه، عشق لیلی و مجنون، عشق جسمی، عشق شیرین و فرهاد. شما یک کسی دارین مثل شیرین، خودش مرد انتخاب میکنه.
فرهاد حسن‌زاده، نویسنده ادبیات نوجوانان در ایران، میگوید متاسفانه بیشتر ممیزان وزارت ارشاد درباره عشق نگاهی اروتیک دارند. فرج سرکویی، منتقد ادبی، هم میگوید بعد از انقلاب عشق به شدت تابو و خط قرمز بوده است.
در دوره جمهوری اسلامی ما با یک واقعیت روبرو میشیم و اون همون به اصطلاح تظاهر هست، یعنی همه باید به هم دیگه دروغ بگیم، در حالی که آگاهی که دروغ بگیم، یعنی این آگاهی بر دروغ زیستن تبدیل شده به یه بخشی از شخصیت ما و به همین دلیل از یه طرف میبینیم که همه به دنبال روابط جسمی، پیکر و غیر، حتی بدون عاطفه هستن و از طرف دیگه مثلا در رسمیت عاطفه و عشق انکار میشه.
اما همه این حذف و سد و بندها در برابر آثاری که عشق میان دو جنس را در ادبیات نوجوانان خلق میکند چگونه جامعه ای را خواهد ساخت؟ سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس:
به نظر من این در حقیقت اون چیزیست که ما در جامعه شناسی اسمش آنومی میذاریم، یعنی یه بیماری عمومی که جامعه درگیرش هست و عواقب ثانویش میتونه برای جامعه بسیار زیان بخش باشه. جامعه ما در این زمینه در حقیقت شاید یکی از جوامع استثنایی در دنیا باشه، من نمیخوام بگم تنها جامعه، یکی از جوامع استثنایی باشه که در اون عرصه عمومی جامعه به جای اینکه در جهت در واقع مثبت در این زمینه عمل بکنه، در جهت عاطفی‌تر شدن جامعه، گسترش روابط عاری از خشونت، درست در عکس این جهت حرکت میکنه و سعی میکنه حتی اون عرصه های غیر رسمی که در فرهنگ ما میتونستن تا حدودی جبران بکنن اونها را محدود بکنه. این جامعه دیگه به نظر من نه جامعه‌ای که از خودش هویت داره و نه جامعه‌ای که بلد عشق ببرده و بلد در واقع انسانیت رو زندگی بکنه. اون چیزی که ما رو تهدید میکنه به نظر من این بیگانگی با انسانیت، بیگانگی با عمیق‌ترین لایه‌های هویت و عاطفه انسان است.
آنچه که شنیدید گزارشی بود از چرایی و نتایج حذف ادبیات عاشقانه در 30 سال اخیر برای نوجوانان در ایران. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.